أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خطبه 133 و من خطبه له علیه السلام، از کلمات نورانی امام. خب در اینجا در این خطبه امام اشاره میکنند ابتداعا به عظمت الهی، آنگاه اشاراتی دارند به کلام خدا و قرآن، سپس به رسول خدا، و بعد یه حکمتهایی رو و یه اندرزهایی رو بازگو میکنند که اون هم باز یه دنیای عجیبی رو باز میکند پیش ما. قسمت اول. البته عرض کنم که این خطبه رو قبل از مرحوم شریف رضی آمدی در قررالحکم با یه مقداری تفاوت نقل کرده، یعنی قبل از مرحوم رضی سابقه این موجوده. فرمود وانقادت له الدنیا والآخرت و بعظمتها. انقادت یعنی منقاد شدن، مطیع به پارسی خودمون رام شدن. رام شده است برای خداوند دنیا و آخرت با تمام عظمه آن. عظمه جمع زمام، زمام یعنی مهار، یعنی با تمام مهار اون که دست خداست. خب این جمله عجیبی است که امام در اینجا مطرح میکنن، و انقادت له الدنیا و الاخرتو به عظمت ها. این نکته بسیار مهمی است که خب میدانیم جهان آفرینش به تعبیر قرآن مسخراتون به امره، تسخیر شده خداوند است، یعنی حضرت پروردگار وجود رو به گونه آفریده است که بر اساس قواعد و بر اساس نظامی که در این آفرینش قرار داده شده، میخواد اسم اون رو بگذارید هدایت تکوینی که در این وجود قرار داده شده است، یعنی ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، خداوندی که این وجود را آفریده است به تعبیر موسی، بعد این رو در مجرا و مسیری که باید حرکت کنه قرار داده است، به گونه این برنامه ریزی شده است برای آفرینش که تو این برنامه ریزی تخلف نداره، آشوب وجود نداره، بی نظمی وجود نداره. عزیزان حک نمیشه این برنامه الهی که در حال اجراست، یعنی تمام این وجود که تسخیر شده الهیست، آسمان و زمین، تمام اجرام و اجزاء خلقت، کلن فی فلکن یسبحون، همه در مدار و روال خودشون در حال حرکتن. هر آن چه در آسمان ها و زمین است، همه و له اسلم من فی السماوات و الارض طوعا او کرها، تمام اون چه در این وجود است همه منقاد و تسلیم شده برنامه و دستور و فرمانی است که خداوند داده به اینها و داره اجرا میشه آن بان. لذا قوانین این آفرینش تغییر نمی کند، از اون تعبیر می کنیم به سنت های الهی. فرمول آب تغییر نمی کنه عزیزان، تا زمانی که زمان زمان است و زمین زمین است، هاش دو است، تغییری نمی کند. خداوند به گونه ای آفریده است که تکان، قواعدی که ذات حق در این وجود قرار داده است، اگر جاذبه است، اگر گریز مرکزه، اگر گرانشه، اگر هرچه است، اگر جانب مرکزه، تمام نیروهای چهارگانه‌ای که قرار داده شده همه در سیر خودش، کار خودش تخلف نداره. تمام جزئیاتی که ما در دانش تجربی در علوم پایه کشفش میکنیم همه ثوابتی است که خداوند در این وجود قرار داده است. یعنی یه تسلیمی آفرینش برای خدا دارد که هیچ تخلف و بی نظمی در اون وجود نیست. ببینید چه آرامشی به دل ما میده، چه قراری به جان انسان میبخشد که وقتی میدونیم ما با آسمان و زمین، با کیهان و کهکشان و جهان و طبیعتی مواجهیم که طبیعت وحشی نارام نیست، بلکه طبیعتی است که مطیع امر جنابش، عناصر ارکان فلکس قاعده لطف اوست در جریان. امام فرمود و انقادت له الدنیا و الاخرت، تمام جهان دنیا، تمام جهان آخرت، تمام وجود، همه مهارشون دست خداست، همه مطیعند، مهار دست ذات الهی تسلیم شده، عظمت الامور ترن به یده و الکل مستمدتون من مدده، به تعبیر حاجی تمام این امور مهار اون به دست خداوند و هیچ تخلف و بی‌نظمی و آنارشیستی در اینها وجود ندارد. و غزفت الیه السماوات و الارضون مقالیدها، و در اختیار دادند آسمانها و ارضون مقالیدشان را. کلمه سماوات که جمع سما است، آسمان ها عوالم همه رو در بر میگیرد. کلمه ارزون رو دقت بفرمایید، اینجا ارزون داریم، ارزون جمع ارزه، اما در قرآن ما این کلمه رو نداریم، ما همیشه سماوات و الارض داریم دیگه، ارز مفرد میاد در قرآن، کلمه ارزون اینجا داریم و در اون دعای فرج هم داریم و ارزون سب هم داریم، سماوات سب و ارزون سب اونجا داریم. به لحاظ ادبی کلمه ارزون کمتر به کار برده میشه اصلا به طور کلی. و چرا در قرآن کلمه ارز مفرد میاد؟ چون یک ارز برای ما انسان ها معنی داره، یعنی زمین برای ما انسان ها یه زمینه، اونی که ما داره زندگی میکنیم ارزه، بقیه تمام کائنات میشه سماوات، همه بالا سر ماست، همه فوق ماست، همه عوالم بعدی از ماست به لحاظ مادی و معنوی. اما ارزون اگر گفته شد و جمع گفته شد دیگه به معنای تعدد زمین نیست، به معنای بخش‌های متعدد زمین است، همونی که امام خودش در جای دیگه نهج البلاغه می‌فرماید و اقالیم سبعه ولو اعطیت الاقالیم سبعه، اگر همه اقالیم هفتگانه رو به من بدن من حاضر نیستم پوست جایی رو از دهان مورچه‌ای به ظلم برون آورم. یعنی هفت بخش زمین، زمین رو به هفت اقلیم تقسیم می‌کردن، می‌گفتن قسمت‌های مسکونی زمین هفت بخش میشه، به شهرزون یا اقالیم سبعه گفته می‌شد. امام این رو دارن می‌فرمان. می‌فرمان تمام آسمان‌ها و تمام زمین و بخش‌های اون، مقالید اون در دست خداوند، به خداوند داده شده است، در امر الهی و دست الهی. کلمه مقالید هم جمع مقلاد یا مقلید، شاید دور نیست به لحاظ ادبی که این سخن بعض از ادیبان عرب درست باشه که کلمه مقلید همون کلید فارسی است و مقالید میشه کلیدها، میشه مفاتیح. کلیدهای آسمان و زمین به خداوند داده شده است، دست اوست، یعنی له مقالید السماوات والارض، این که در خود قرآن هم این تعبیر رو داریم. تمام راه‌های نفوذ و بهره برداری از آسمان و زمین دست خداست و خداوند به انسان‌ها آموزش میده، بعد میگه فمشو فی مناکبها کلوا من رزقه، این کارو بکنید، این کارو بکنید، ذهن خلاق به انسان میده، انسان‌ها با خلاقیت بتونن بهره برداری از این وجود، یعنی کلیدها رو به انسان میده، پسوردها رو میده خداوند که انسان‌ها بتونن ورود کنن و بهره برداری از این وجود و آفرینش داشته باشن. تا اذن الهی نباشد بشر امکان تصرف در این وجود و در این پدیت را نخواهد داشت مسلماً. ممکنه مقالید به معنای خزائن و گنجینه ها هم باشد، کمایی که در مورد مفاتیح هم مفتح یعنی خزینه و گنجینه، گنجینه های آسمان و زمین به خداوند داده و اختیار اوست و تحویل اوست که آن مقداری که بخواد در اختیار انسان ها قرار می دهد. و سجدت له بالغدو و الاصال الاشجار و ناظره، چقدر امام با لطافتی با یه حالی این خطبه رو فرمودند، فمن سجده کرده است و می کند برای خداوند، بالغدو و الاصال، قدو قدوه صبحگاهان جمع قدوه است، آصال جمع اصول یعنی شامگاهان، یعنی بامدادان و شامگاهان، سجده می کند برای خداوند اشجار ناظره، اشجار که درختان است، ناظره هم یعنی شادابی و تراوت، اشجار پرتراوت صبحگاهان و شبانگاهان برای خداوند سجده می کند. خب یه مفاهیمی رو ما تو قرآن داریم که خداوند به همه آفرینش نسبت میده. انشاءالله به ناس از فردا شب خدمت عزیزان سوره مبارکه الرحمن رو بگم، میرسیم از نجم و شجر و یسجدان، اونجا قوقاش به خدمتون عرض میکنم. یعنی شما ببینید خداوند نسبت سجود رو به همه آفرینش میده، علم تر ان الله یسجد له من فی السماوات والارض، بعد ادامه میده همه دارن برای خدا سجده میکنن، میگد که کلون لهو قانتون، تمام وجود برای خدا قنوت دارن، سجود دارن، قنوت دارن. این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، تمام مجموعه وجود عبودیت برای خدا دارن. و این منشه این الا یسبح بحمده، هیچی تو وجود نیست الا اینکه تسبیح خدا میکند، همه هستی تسبیح خدا میکند، تمام آفرینه سجود برای خدا دارن، تمام هستی ماسب الله، تمام ماسوای الهی عبودیت دارن، تمام ماسوای الهی قنوت یعنی اطاعت دارن، تمام ماسوای الهی تسبیح دارن، تو اینجا یه شمش و امام اشاره میکنن که این گیاهان رو که میبینن سجده میکنن صبحگاهان و شامگاهان، یعنی دم به دم برای خداوند در حال خضوع و سجودن. خب این سجده و این تسلیم و اینها دو معنا داره عزیزان، یعنی دو نگاه به این داریم. یه نگاه ابتدایی سطحی داریم که همگان فهم است و اینه که مراد یعنی به لحاظ تکوینی و طبیعی خداوند این پدیده ها رو جوری آفریده است که همه اینها تسلیم خداوندند. آیا اجزا آفرینش در سیر حرکتی خودشون در اون حرکت تکاملی که دارن اختیاری دارند یا مطیع امر جناب باری تعالی هستند؟ خب مطیع امر خدا، یعنی لا شمس و ینبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النهار کل فی فلک یسبحون. خب چیدش ماهش کائنات، اینا بر اساس همون قاعده الان عرض کردم تسلیم خداوند دارن کارشونو میکنن، نشان میدن که تسلیم شده خداوندن، تخلفی ندارند مثل انسان ها، تخلف ندارن، یعنی تسلیم خدا هند. گویا با رفتار خودشون، با این انضباط و دقتی که دارن، با این حرکت های نجومی، با این نظم ها، با این انضباط هایی که در این اوربیتال ها و در این فلک ها و در این دوار ها و حرکت هاست دارن، چی رو نشان میدن؟ تسبیح خداوند میکنن. اینها اطاعت خدا را میرسانند. میتونیم بگیم این مفاهیمی که خداوند به آفرینش نسبت میده به لحاظ تکوین، به لحاظ طبیعت حال و وجود و جهات مادی آفرینش گفته میشه، اما خب اینو دیگه در تفسیر اشاره کردیم، شواهد و نشانه هایی داریم که انشاءالله در تفسیر باز عرض میکنم که نه، سخن فراتر از این هاست. اگر تسبیح گفته میشه، اگر سجده گفته میشه، تمام وجود عزیزان به لحاظ سهمی که از هدایت الهی دارند، شعور ویژه‌ای رو خداوند در حاق و نهادشون قرار داده است که به مقتضای اون شعور، اون شعور حالا بخش اون شعور غریزی است که خداوند در وجودشون قرار داده است، نسبت به ذات او تسبیح دارن. و من شیئن الا یسبح و حمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. خب اینو تسبیح ظاهریشون که ما میفهمیم، اونی که نمیفهمیم قرآن میگه یک تسبیح اینا دارن که شما اونو نمیفهمید، اما کسان دیگری هستن که این تسبیح رو میفهمند، یعنی تسبیح وجود رو میفهمند. که قصه نه این است که هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزل خانی و قمری به ترانه، نه، مثل این که چیزهای دیگه وجود داره، مثل این که این نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل. گویا این مفاهیم به شکل حقیقی به اجزای وجود نسبت داده میشه، نه سوای ظاهر طبیعی مادی اونها. فرمود تمام این وجود برای خداوند تسبیح میکنه. بحث پیچیده است، نمیخوام خستتون کنم، فقط یک نشانه بهتون بدم باشه، انشالله هم به خود این آیه مراجعه کنید، آیه 43 سوره مبارکه نور، و هم انشالله من در بحث خواهم گفت بعد در تفسیر، علم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و الارض و الطیر، بعد کلون قد علم صلاته و تسبیحه، تمام این پدیده ها آشنان با صلات خدا. صلات مگه نماز معنا نمی کنید؟ حالا اینجا چی معنا کنیم؟ همه میدونن صلات خدا رو، اینها رو بگیم کرنش برای خدا را، چون نماز اصلا در پارسی صلات میشه نماز، نماز در پارسی یعنی چی؟ یعنی خضوع، نماز آورد یعنی سر بر خاک نهاد، یعنی تواضع کرد. همه میدونن تواضع برای خدا را، همه میدونن نیایش با خدا را، نیایش با خدا رو میدونن. کلون قد علم صلاته و تسبیحه، قصه خیلی بالاتر از این هاست. انتظار از وجود و آفرینش چیز دیگه ایست، نه یه طبیعت بی جانی که ما گمان میکنیم که بالاخره این رویش نباتی و حیوانی بالاخره نهایت سهم این آفرینش برای این موجودات. فرمود و سجدت لهو بالقدب و الاصال الاشجار و ناظره و قدهت لهو من قزبان هن نیران المزیعه، و خداوند این اشجار رو و این درختان رو به گونه ای قرار داده است که قدهت لهو، اینها روشن آتش افروزی میکنند از قزبان ها، قزبان القذیب، جمع قذیب، قذیب هم الغصن المجرده جدا شده است به اصطلاح، یعنی شاخه های بریده، اینطور بگیم، و شاخه های بریده همین درختان شعله ور می کنن نیران مضیئه، آتش درخشنده را و روشن را برای انسان ها. و خداوند به گونه این وجود را قرار داده است که این درختانی که ترکیبی از آب و خاکند، این درخت بخشی از اون آبه و بخشی از اونم عناصری که از خاک گرفته است دیگه. اما این درخت خداوند به گونه ای قرار داده است اندرون اون که برای شما سرمنشه‌ای باشد که انرژی تابشی و انرژی گرمایشی رو برای شما تولید کنه، بهتون بده. و عرض به خدمتون الذی، اون فرمود سوره مبارکه یاسین، بالاخره از این درخت برای شما من الشجر الاخضر نارا رو براتون بده، برون بیاورد از این درخت برای شما نار و نور را، سرمنشه روشنی را و گرما را. فرمود و قطعت له من غزبانه نیران المزیه و آتت اکلها به کلماته ثمار الیانعه، و می دهد و می آورد، این درختان می آورد میوه‌های رسیده شون، یانعه از ماده یان یعنی شاداب و رسیده، این میوه های رسیده میارند ثمره و خوردنیشو این درختان برای شما، یعنی این درختان میوه های رسیده و خوردنیشون میان برای شما در اختیار شما انسان ها قرار میگیرد که بر اساس کلمات الهی اتفاق میفتد. امیرالمومنین میفهمد با کلمات الهی اتفاق میفتد، کلمات الهی لو کان البحر و مدادن لکلمات، عرض به خدمتون کلمات خدا که در سوره مبارکه لقمان هم میگیم جمع کلمه، کلمه یعنی وصف، صفت، قدرت، مشیت، اراده الهی، و به مشیت و قدرت و به اوصاف فعلی الهی این درختان این میوه ها رو برای شما میارن شاداب و زنده که لذت اون میبرید و بهره اون میبرید و میخورید و صفای اون میبرید. خب ببینید امام چند تا جمله فرمودن. خب بعد از اون بیان کلی که آغاز خطبه همه آفرینش تسلیم است و مهارش در دست خداست و بعد تمام گنجینه ها از آن خدا و همه آسمان ها و زمین کلیدهای اون از آن خدا، بعد این کلیدا زده میشه، باز میشه، درختان آفرینش همه تسبیح برای او میکنن، سجده برای او میکنن شب و روز، و این برکات و فوائد میاد به اذن الهی، به امر الهی، با قدرت الهی برای جناب عالی. من فقط یک کلمه میگم، انشاءالله این در تفسیر توضیح مفصل میدم. نگرش به جهان طبیعت در قرآن، در نهج البلاغه، بگیم به طور کلی در معارف وحیانی، در قرآن، در معارف الهی و اسلامی، نگاه ما به طبیعت عزیزان، به آفرینش، یه نگاه دیگه است. یعنی ببینید این کلمه‌ای که امام اینجا فرمودن، من خواهش میکنم به ظرافت مطلب دقت کنید، ببینید واقعا اصلا لذت خدا شاهد است زندگی برای انسان جور دیگه ای میشه. میفرماد و آتت اکلها به کلمات ثمار الیانعه، یعنی با اذن فعلی، با اراده و مشیت الهی، با قدرت الهی، با علم الهی که کلمات الهی رو رقم میزنن، این میوه شاداب از درخت میاد دست شما و شما لذتش میبرید. یعنی این نگاه موحدانه به وجود که تمام هستی رو انسان، مظاهر و جلوات صفات الهی و کلمات الهی و حضور و بروز خداوند در هستی میبیند، یعنی این سیب سرخ رو که دستتون گرفتید فرقی نمی کنه، هر میوه ای رو که دستتون گرفتید، از نظر امیرالمومنین این یه مظهری از کلمات الهی است که شما الان دارید با اون مواجه میشید، یعنی یه تابشی از قدرت الهی، از علم الهی، از لطافت الهی الان دست ماست و با اون مواجه. یعنی توحید رو در تمام جز لحظات طبیعت، آفرینش، آنات زمان، لحظات زمان، امیرالمؤمنین مجسم میکنه و عیان میکند و ما رو مواجه میکند با اون. و این دنیا و این زندگی دیگه رنگ و بوی دیگری میگیرد. واقعا میشه به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست و این رنگ و بو رنگ و بوی دیگری است. خب ببینید تا اینجا امام از کتاب طبیعت الهی سخن گفتن. خدا دو تا کتاب داره دیگه، یکی کتاب طبیعت و تکوین، یکی کتاب تدوین و شریعت. حالا میرن سراغ کتاب دوم. و کتاب الله بین ازهرکم، و کتاب خدا پیش روی شماست، در میان شماست. کتاب الله یعنی چین قرآن. بین ازهرکم، ازهر جمع زهر، زهر یعنی پشت. وقتی انسان ها دور یه چیزی حلقه بزنن، کاملا بگیرن دیرو در میان خودشون، پشتشون اون طرف، روشون این طرف دیگه، این میشه بین ازهر. فرمود کتاب خدا پیش روی شماست، در میان شماست. ناطق لا یعی لسانه، کلام خدا ناطق است، قرآن با شما سخن میگوید. لا یعی لسانه، زبان قرآن ناگویا نیست، گویاست. یعنی شما باز میکنید قال الله، این قول خداست، این کلمات الهی، سخن خداست، قول الهی است. از قال ربک، خدا این گونه گفت، قلنا اینطور گفتیم، یعنی قرآن آن با آن گویا با ما سخن میگوید و ناطق است و سخنگوست و مراد و مقصود الهی را دم به دم امیر المومنین فرماید این کتاب پیش روی شما داره برای شما بیان میکند و بازگو میکند. لا یعی لسانو، بله اگر کسی بخواهد با لایه های بعدی قرآن آشنا بشه، اینجا نیاز به دیگه کارهای دیگه داره تا استنتاق از قرآن کنن. لذا امام در یه جایی میگه که قرآن باید استنتاقش کنید که حرف بزنه با شما. اینجا فقط قرآن میگوید، اما در جایی میگه باید از قرآن حرف بکشید، یعنی لایه های اولیه قرآن که گویاست برای شما، اما اگر میخوان به اون حقایق بطون و رازهای درون قرآن برسید، اینجا لازمش اینه که چه باشه؟ افلا یتدبرون القرآن، باید تدبر بشه، باید اون مس قرآن بیاد، لا یمسه الا المطهرون، باید اون طهارت بیاد تا انسان بره تو لایه های بعدی، لایه های بعدی و نفوذ کند و اون اعماق درونی قرآن رو فهم کند و ارتباط برقرار کند. اما قرآن با شما سخن میگوید و کاملا ظواهر قرآن گویاست و هیچ پیچیدگی نداره. و بیتون لا تهدم ارکانو، این مطالب رو من دیگه امشب فرصتی نشد و نمیشه که خدمت عزیزان، باز انشاءالله شبهای بعد پیگیری میکنم خطبه فدکی رو، این مطالب رو بانوی بزرگوار در خطبه فدکی میفرمان، مشابه همین سخنان همسر گرانقدرشون. و شاید بتونم بگم بانو قبل از امیرالمومنین دارن این مطالب رو مطرح میکنن به لحاظ زمانی. فرمود و بیتون لا تهدم و ارکانو، این قرآن یه بیته. بیت یعنی چه؟ خانه ترجمه می فرمایید، اب نداره، اما معنای بیت این نیست، معول لیل، جایگاه آوا، آرامش، پناه بردن، پناهگاه، معنای واقعی بیت اینه. این قرآن بیت برای شما، یه مأمن، یه محل آرامش، یه پناهگاهی که لا تهتم و ارکانو، که پایه های اون استوار است و هرگز در مرور زمان تا ابدیت هیچ فروریزی نداره، یعنی یه بنا استواری است که همیشه پا بر جا و همیشه مستحکم و استوار است و هیچ خلل و ضعف در کلام الهی وجود نداره و چیز اون فرو نمی ریزد و تغییر نمی کند، آن به آن شاداب و زنده. فرمود ما بالا حاضر قرآن، اومد گفت ما بالا حاضر قرآن تزداد و ریا، چرا این قرآن اینقدر روز به روز برای ما کهنگی نداره، شادابی داره؟ فرمودن این حاضر قرآن لم یخلق لزمان دون زمان ولا لعناس دون عناس، چون این قرآن نه برای زمان خاصی آفریده شده، نه برای مردم خاصی آفریده شده و آورده شده، بلکه این حاضر قرآن یجری کما تجر شمس، همونطور که خورشید بالا دست مردمان حرکت میکنه و متعلق به سرزمینی نیست، قرآن هم متعلق به کسی و جماعت خاصی نیست، از عام همگان در تمام اعصار و قرون پایدار و استوار است. فمود لا تهدم ارکانو و عز لا تهزم اعوانو، و این قرآن یه عزت و سرفرازی و سربلندی است که هرگز اعوان و کسانی که میان گرد قرآن یار و یاور قرآن میشن، اینا هرگز شکست نمیخورن، عزتی دارن و سربلندی دارن که هیچگاه در آن ضعف و شکست دیده نمی شود. خیلی جمله جمله عجیبی است. تعبیر حضرت این بود که ازن لا تهزم اعوانه، اعوان آن یاری، اون که میاد یاری میکنه، یعنی اون که اومده قرآن رو یاری میدهد. ان تنصر الله ینصرکم، یاری خدا، یاری کلام الهی، یاری کلام الهی تحقق دادن آیات و مفاهیم قرآن در زندگی انسان هاست، در زندگی خود ماست، این میشه یاری قرآن. بعد فرمود لا، اگر این عزیست، عزتیست این قرآن که هیچ شکستی برای کسی که یار قرآن و اعوان قرآن باشه وجود نداره. یک کلمه بگم تمام عرضم دیگه، وقت گذشت، موند این خطبه شریفه. اما یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. تو همینجا ببینید این کتاب، این قرآن آمیخته و سرشار از حکمت است، قرآن حکیم است، از سوی عزیز رحیم آمده است. یعنی چی تنزیل عزیز رحیم؟ این فرو فرستاده تنزیله، یعنی این کلام و این قرآن سرشار و انباشته از عزت و سربلندی و سرافرازی است. سه، سرشار از رحمت و مفهوم رحمت و گسترده احسان مهرورزانه است. یعنی این قرآن حکمت، عزت و رحمت ارکان اون رو رقم میزند. اگر کسی اومد در سایه سار قرآن قرار گرفت و مرتبط با این قرآن شد، جان او سرشار از حکمت، عزت و رحمت میشه، وجود او سرشار از حکمت میشه، سخن او، رفتار او حکیمانه است، سربلندی و عزت برای او وجود دارد، هیچ پستی در وجود او دیده نمیشه، خفتی در وجود او دیده نمیشه در هیچ کجای وجود او و زندگی او و رفتار او و کلام او و سخن او، و هیچ قساوتی دیده نمیشه، رحمت وجود اون رو میگیرد. این سزل ایست که همون آغاز سوره مبارکه یاسین خداوند اشاره میکنه. اینجا امیرالمومنین فرمود عزن لا تهزم اعوانه، این یه عزتی است که هیچ شکستی برای اعوان اون نیست، سربلندی پایدار جاودان برمغان می آورد. ارسله الهین فترت من الرسل، ابتداعا فرمود به این نکات زیبای توحیدی، بعد اشاره به کلام الهی و قرآن، حالا میره سراغ پیامبر، یه ختم در مورد پیامبر میگن، بعد بقیه موارد که ارسله الهین فترت من الرسل، او را فرستاد با فاصله ای از رسولان پیشین، که دیگه فرصتی برای گفتن ادامه این خطبه شریفه باقی نموند، این خطبه 133 بوم، و مقداری از اول اون گفتیم و به حول قوه الهی پیگیری خواهیم کرد انشاءالله. پروردگارا دلهای ما رو به سخنان امیر المؤمنین بیش از بیش آشنا و عارف بگردان و توفیق درک و فهم این معارف نورانی رو به همه ما عنایت بفرما. زندگی ما رو بر اساس این معرفت ها قرار بده و ما رو آنی و کمتر از آنی از دامنه معارف اهل بیت، قرآن و عترت جدا مگردان. صلواتی نعت بفرمایید. خب من توفیق بزرگی دست داد، واقعا خیلی مسرورم که این برای من خیلی مهم بود و عنایت بزرگی میدانم این رو از سوی بانوی بزرگوار که رخصت دادن این ده شب رو میهمان نهج البلاغه بودیم و سعی کردیم در حد توانمون یه قدری باز از قربت این سخن کم کنیم و یه مقداری بیشتر خودمون رو به حال و هوا و فضای تفکرات علوی نزدیک کنیم و تنفس کنیم در فضای نهج البلاغه. این رو من یه موهبتی میدونم که از ناحیه بانوی بزرگوار گویا حوالتی بود که بتوانیم انشاءالله بهره ببریم و اون چرا که گفتیم بیشتر و فزونتر آویزه کنیم و انشاءالله در زندگی به کار ببندیم و بهره‌مند باشیم انشاءالله. خب توفیقی بود که من شبها خدمت عزیزان خطابه فدکیه رو هم، سخنرانی بانوی بزرگوار رو در مسجد گفتم، توضیح دادم، انشاءالله پیگیری میکنم. اما امشب چون شب شهادت دیگه باید چیز دیگری و جور دیگری کلام رو خدمت عزیزان منتقل کنم و اشاره کنم به مصیبت و ماتم امشب انشاءالله خدمت عزیزان. اما بنابر نقل 75 روز بعد از رحلت پیامبر که شهادت بانوست، که یکی از دو نقل معتبر است در کنار 95 روز، بالاخره امشب مصادف است با چنین یادمان حادثه غم‌انگیز و اسف‌انگیزی که گفت نه بهار تو مصیبت سنج بود، نه بهار دیگرت در رنج بود و بالاخره بشریت لیاقت بیش از 18 بهار تحمل زهرای مرضیه رو نداشت. شد آنچه شد که حالا باز در شبهای آینده اشاره میکنیم. اما این مطلب رو عرض کنم خدمت عزیزان، دیگه کار به اونجا که رسید که امیرالمومنین رو صدا زدند و امام نشستند و فقالت یبن عم، فرمودند پسرمو، انه قد نعیت الی نفسی، دیگه هنگام رفتن من است، و اننی لا ارا ما بی الا اننی لاحق به ابی ساعتا بعد ساعه، میبینم که به زودی درنگی پیش نخواهد شد که به پدر ملحق خواهم شد. و انا اوسی که به اشیاء فی قلبی، تو دلم چیزهاییست میخوام بهت بگم. بگم قال لها علی علیه السلام، امام فرمودن اوسینی به ما احببته یا بنت رسول الله، فاطمه جان هر چی میخوای به من بگو. فجلس این در رأسها، نشستن کنار سر بانو، و اخرج من کان فی البیت، سر رو روی زانوی خودشون قرار دادن، و اخرج من کان فی البیت، هر کسی در خانه و در منزل بود بیرون کردند. ثم قالت، فرمودند بانو، فرمودند یبن عم، ما احدتنی کاذبتن ولا خائنتن ولا خالفتو که منزو آشرتنی، پسرمو، فرمودند پسرمو، تو این سالها که با تو زندگی کردم هیچ کجا نه با تو مخالفتی کردم، نه خلافی به تو داشتم، نه کوتاهی داشتم. تا که این جملات رو گفتن یک مرتبه امیرالمومنین فرمودن معاذ الله، انت اعلم بالله و ابر و اتقا و اکرم و اشد خوفا من الله ان اوبخو، که به مخالفتی همسر عزیزم شأن تو کجاست؟ تو با تقواترین، با کرامتترین، مهربانترین و زیباترین رفتارها رو با من داشتی، هیچ مخالفتی، هیچ کوتاهی در حق من نداشتی. قد از علی مفارقتو که و تفقدو که، چقدر سنگینه برای من این لحظه که بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که سنگ مویه خیزد وقت وداع یاران، الا انه امر لابد من، الا اینکه چاره ای نداریم جز تسلیم امر خداوند. والله جدت علی مصیبت رسول الله، به خدا قسم اون لحظات مصیبت پیامبر رو برای من داری زنده میکنی و دوباره ایجاد میکنی. و قد از اومد وفاتو که و تفقده که، چقدر سنگینه برای من از دست دادن تو و رفتن تو فاطمه. اما فانا لله و انا الیه راجعون، من مصیبت ما افجعها و عالمها و امزها، چقدر این درد داره برای من فاطمه جان رفتن تو، و حزن این چقدر برای من سنگینه. والله مصیبت لا عزا علها، هیچ حد و مرزی برای اون نمیتوان داشت و هیچ جایگزینی برای اون نیست. به اینجا که رسید ثم بکیا جمیعا ساعتا، سپس هر دو دقایقی رو با هم آرام آرام گریستند امیرالمومنین و زهرای مرضیه. و اخذ علیون رأسها، امام تحمل نکردن دیگه، سر بانو رو گرفتن به سینه‌شون چسبوندن، زمها الی صدره، تو آغوششون به سینه چسبوندن. ثم قال اوصینی بما شئت، هر چی می‌خوای بگو فاطمه جان، فانک تجدنی فیما امزی کما امرتنی، خدا میداند و هر چه امر کنی به من همونطور برات عمل میکنم و خواسته تو رو بر خواسته خودم قطعا مقدم میدارم. بانو فرمودن جزاک الله انی خیر الجزا، پسرم و خدا بهترین جزا رو به تو بده. اوصیک اولا ان تتزوج بعدی ابتدا هم فرمودن من توصیه میکنم، وصیت میکنم، تو باید بعد از من ازدواج کنی و این پیشنهاد و این کس رو من به تو پیشنهاد میکنم، این رو فرمودن. بعد اوصی که یبنم، دومین وصیتم اینه که انت تتخذ لی نعشن فقد رأیت الملائکه صوروا صورته. علی جان، میخوام که برای من یه تابوتی فراهم کنی که بدن من درون تابوت گذارده باشد، روی تخته نباشه، پوشیده باشه. میخوام جسم من بعد از مرگ هم پوشیده باشد. سه، اوصی که ان لا یشهد احد جنازتی من هؤلاء الذین ظلمونی. علی جان، بهت وصیت میکنم که اجازه ندی یکی از این کسانی که به من ظلم کردن در تشییع جنازه من شرکت کنن و کنار جنازه من باشن. و اخذو فانهم عدوی و عدو رسول الله، اینا دشمن من بودن، دشمن رسول خدا. و لا تترک ان یصلی علی احد منهم، و اجازه ندی هیچ کدوم از اینها بر من نماز بگذارند. و لا من اتباعهم، و نه اطرافیانشون. اما دیگه اوج کار اینجا شروع شد که فرمودن علی جان، خواستم این از تو. اینها دیگه اوج خواسته های سختی بود برای امیرالمؤمنین. علی جان غسلنی باللیل، علی خودت شبانه منو غسل. چه کار سختی رو خواست از دست امیرالمؤمنین. به چه قسمت هایی وقتی میخورد ناله علی بلند میشد. وکفلنی باللیل، علی شبانه خودت منو کفن کن. فتفلنی، اینش دیگه اوج کار، فتفلنی باللیل، علی شبانه منو مخفیانه دفن کن. فلا تعلم احدا قبری، و نگذار که این جماعت محل قبر من رو بداند. همان شد که شد. لذا شما میگید که یا مدینه تربت زهرا کجاست، یادگار قربت زهرا کجاست. از تمام نخل ها پرسیدم، پاسخ خود را ولی نشنیدم. یا امیر المومنین روحی فداک، آسمان را دفن کردی زیر خاک، آسمان را دفن کردی زیر خاک. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. پروردگار را به عظمت زهرای مرضیه توفیق درک مقام فاطمی رو به همه ما عنایت بفرما، توفیق تحصیل رضای قلبی او و فرزندانشون رو به ما عنایت بفرما. ما را فاطمی زنده بدار، فاطمی بمیران، فاطمی محشور بگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.